به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان بخش 13. اعطای شریعت.
آدم به واسطه ارتباط رو در رویی که با خدا داشت، احکام او را به صورت مستقیم می شنید، مانند حکمی که در باغ عدن گرفت و او را از نزدیکی به درخت معرفت نیک و بد منع نمود. تا پیش از گناه آدم، نفس انسان جای خدا بود، اما بعد از گناه شیطان نیز به آن افسوده شد، به طوری که بعد از گناه دیگر هیچ نیکویی در بنی آدم یافت نشد. با ورود گناه به زندگی آدم، او و تمامی نسلش گناهکار شدند و گناه تمام دنیا را در بر گرفت. از زمان آدم تا به دوره موسی، احکام و شریعت خدا به صورت مکتوب شده نبود، اما از زمان موسی خدا اراده نمود با ایجاد دوره اینو شریعت را ارزانی دارد تا بر حسب آن دنیا را به گناه ملزم سازد. از این روی خدا شریعت را به صورت قوانینی مکتوب شده بر لوح‌ها به نگارش درآورد. خدا از بین تمامی قوم‌های موجود در دنیا یک قوم را برای خود اختیار نمود و آنها را تقدیس نموده و شریعت را به آنها اعطا نمود. این دوره عصر شریعت نام گرفت. قوم اسرائیل تنها قومی بود که خدا برای اولین بار شریعت را به آنها اعطا نمود. موسی اولین نویسنده کلام خدا بود که حکم بر نوشتن را از خدا دریافت نموده بود. زمانی که خدا فرمود تا قوانین شریعت مکتوب گردد، از آن پس لازم الاجرا و ملزم کننده شد. قبل از شریعت کسی بر حسب قتل کشته نمی شد، اما با آمدن شریعت چون کلام خدا جاری و مکتوب شده بود می بایست اجرا می شد. به عنوان مثال، اگر چشمی آسیب می دید، چشم به عوض چشم بود. اگر کسی به قتل می رسید، جان به عوض جان بود. در تورات موسی و باب 21 کتاب خروج چنین نوشته شده است:
به آیه دقت کنید.
و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه. و اگر کسی چشم غلام یا چشم کنیز خود را بزند که ضایع شود، او را به عوض چشمش آزاد کند. و اگر دندان غلام یا دندان کنیز خود را بیاندازد، او را به عوض دندانش آزاد کند. خدا با اعطای شریعت احکام خود را مکتوب و لازم الاجرا کرد. خدا شریعت را اعطا نمود تا قوم با مفهوم حقیقی گناه آشنا شوند. تا قبل از دوره شریعت انسان‌ها با گناه آشنا نبودند. آنها دزدی، قتل و زنا را انجام می‌دادند، اما تعریفی برای آن نداشتند. شریعت اعطا شد تا انسان‌ها با گناه آشنا شوند. قوم برگزیده خدا در شریعت بود که با عمل دزدی، قتل، زنا، طمع، احترام گذاشتن و مانند اینها آشنا شدند. شریعت همانند یک چراغ قرمز محسوب می شد. به عنوان مثال، زمانی که شما از یک چهار راهی که هیچ چراغ راهنمایی ندارد عبور می کنید، مجرم نیستید. اما زمانی که به چهار راهی برسید که دارای چراغ راهنما می باشد، اگر از چراغ قرمز آن عبور کنید، آنگاه مجرم محسوب می شوید، زیرا برای این چهار راه یک قانون تعریف شده است، یعنی یک قانونی گذارده شده که نمیتوان از آن عدول کرد. شریعت نیز به مانند یک چراغ قرمز بود که قانون آن توسط خدا تعریف شده است. زمانی که شخصی از احکام و شریعت خدا سرپیچی کند، آنگاه مجرم و گناهکار محسوب می شود. شریعت محکوم کننده است و کسی که گناه می کرد مزدش مرگ بود. خدا در شریعت انسانها را با گناه آشنا نمود. قوم خدا در شریعت نفرت خدا از گناه را درک کردند و این را فهمیدند که برای قرار گرفتن در حضور خدا میبایست مقدس و بدون گناه باشند. آنها در انجام شریعت خدا اطاعت از فرامین خدا را یاد گرفتند و فهمیدند که سرپیچی از احکام خدا آنها را از حیات دور میکند. به عنوان مثال، خدا در قوانین شریعت که در باب 20 کتاب خروج مکتوب گردیده آورده که پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده. و احکام دیگری نیز صادر نمود. به طور مثال، تا قبل از شریعت خواهر با برادر خود ازدواج میکرد که در زمان موسی خدا ازدواج با محارم را منع نمود و احکامی از قبیل دزدی و خیانت در امانت و مانند اینها و نحوه برخورد با آن را بیان می کند. خدا در شریعت عمل قربانی را نیز قانونمند کرد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.
قوانین قربانی.
زمانی که خدا از طریق خادم خود موسی تمام احکام شریعت و قوانین خود را به گوش قوم اسرائیل رساند، از این قوم انتظار عمل کردن به تمامی احکام شریعت و فرامین را داشت. اما اگر کسی گناه می کرد و فرامین خدا را زیر پا می گذاشت، گناهکار محسوب می شد که انتهای آن مرگ بود. خدا این حکم را در باغ عدن به آدم داده بود که مزد گناه مرگ است. پس اگر شخصی به هر دلیلی چه خواسته و چه ناخواسته گناه می کرد و از کلام خدا عدول می نمود، محکوم به مرگ بود. حال اگر کسی گناه می کرد، در قبال گناه خود چه کاری می بایست انجام می داد؟ خدا با ایجاد عصر شریعت بر حسب شریعت دنیا را به گناه ملزم نمود و نه تنها قوم اسرائیل بلکه تمامی دنیا با گناه آشنا شدند. زمانی که خدا قوم اسرائیل را به گناهانشان آشنا کرد، آنگاه طریق برداشت گناه را نیز به آنها آموخت. طریق برداشت گناه عمل قربانی بود. خدا عمل قربانی را قانونمند و مجموع قوانین قربانی را به قوم اسرائیل از طریق موسی اعطا نمود. از قبیل قربانی جرم، قربانی هدیه آردی، قربانی سوختنی و قربانی گناه که به نمونه هایی از این قربانی ها می پردازیم. شرایط قانون قربانی سوختنی این گونه بود که شخص گناهکار به عوض گناه خود می بایست قربانی از گاو، گوسفند یا بز را به حضور کاهن می آورد. کاهن شخصی بود که امورات مربوط به قربانی را برای خدا انجام می داد. اگر شخصی برای قربانی سوختنی گاو می آورد، آن گاو باید نر و بی عیب می بود. شخص می بایست قربانی را در برابر در ورودی خیمه مقدس تقدیم می کرد تا مورد قبول خداوند قرار می گرفت. شخص گناهکار می بایست دست خود را بر سر گاو می گذاشت و به گناه خود اعتراف می کرد و آن حیوان کشته و خونش ریخته می شد. با این عمل کفاره گناه شخص پرداخت می شد و قربانی او پذیرفته و مورد بخشش قرار می گرفت. در باب اول کتاب لاویان، سومین کتاب از تورات، خداوند این احکام را چنین بیان می کند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند موسی را خواند و او را از خیمه اجتماع خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو هرگاه کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند، پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذرانید. اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد، آن را نره بی ای بگذراند و آن را نزد در خیمه اجتماع بیاورد تا به حضور خداوند مقبول شود و دست خود را بر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواهد شد تا به جهت او کفاره کند. پس گاو را به حضور خداوند ذبح نماید و پسران هارون کهنه خون را نزدیک بیاورند و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمه اجتماع است بپاشند و پوست قربانی سوختنی را بکند و آن را قطعه قطعه کند و پسران هارون کاهن آتش بر مذبح بگذارند، هیزم بر آتش بچینند و پسران هارون کهنه قطعه ها و سر و پیه را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچینند و احشایش و پاچه هایش را به آب بشویند و کاهن همه را بر مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند. و اگر قربانی او از گله باشد، خواه از گوسفند خواه از بز، به جهت قربانی سوختنی آن را نر بی ای بگذراند و آن را به طرف شمالی مذبح به حضور خداوند ذبح نماید و پسران هارون کهنه خونش را به اطراف مذبح بپاشند و آن را با سرش و پیهش قطعه قطعه کند و کاهن آنها را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچیند و احشایش و پاچه هایش را به آب بشوید و کاهن همه را نزدیک بیاورد و بر مذبح بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. و اگر قربانی او به جهت خداوند قربانی سوختنی از مرغان باشد، پس قربانی خود را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بگذراند و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بچیند و بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضلات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند. کاهن آن را بر مذبح بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. نمونه دیگر از قوانین قربانی، قربانی جرم نام داشت. قوانین مخصوص به قربانی جرم به این صورت بود که شخص گناهکار یک قوچ بی عیب به نزد کاهن می آورد و کاهن آن را به حضور خداوند کفاره می نمود و گناه شخص آمرزیده می شد. در خصوص قوانین جرم در باب ششم کتاب لاویان چنین مکتوب است:
به آیه دقت کنید.
و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: اگر کسی گناه کند و خیانت به خداوند ورزد و به همسایه خود دروغ گوید درباره امانت یا رهن یا چیز دزدیده شده یا مال همسایه خود را غصب نماید یا چیز گم شده را یافته درباره آن دروغ گوید و قسم دروغ بخورد در هر کدام از کارهایی که شخصی در آنها گناه کند، پس چون گناه ورزیده مجرم شود، آنچرا که دزدیده یا آنچرا غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت سپرده شده یا آن چیز گم شده را که یافته است رد بنماید یا هر آنچه که درباره آن قسم دروغ خورده، هم اصل مال را رد بنماید و هم پنجیه که آن را بر آن اضافه کرده آن را به مالکش بدهد در روزی که جرم او ثابت شده باشد و قربانی جرم خود را نزد خداوند بیاورد، یعنی قوچ بی عیب از گله موافق برآورد تو برای قربانی جرم نزد کاهن، و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد از هر کاری که کرده و در آن مجرم شده است. علاوه بر این قربانی ها، قربانی های دیگری به جهت کفاره گناهان نیز مقرر شده بود. طریق بخشش شخص گناهکار با عمل قربانی پذیرفته می شد. برای مطالعه بیشتر در خصوص قوانین قربانی به کتاب لاویان بابهای یکم تا ششم مراجعه کنید. قوم اسرائیل با دریافت شریعت از خدا با گناه آشنا شدند و اراده خدا بر این بود تا قوم با انجام اعمال قربانی، اطاعت کردن از فرامین خدا و پرداخت تاوان گناه را که تنها از طریق کفاره و ریختن خون یک موجود بیگناه پرداخت می شد بیاموزند. قوم با عمل قربانی طریق پرداخت تاوان گناه را آموختند. آنها در قوانین قربانی گناه مزد گناه که برابر است با مرگ را با چشمان خود دیدند، زیرا با انجام هر گناهی که مرتکب می شدند مکلف به پرداخت تاوان آن گناه بودند و این تاوان تنها در ازای کفاره با عمل قربانی و کشته شدن و ریختن خون صورت می گرفت. آنها با دریافت مجموع قوانین قربانی از خدا با مفهوم حقیقی گناه آشنا شدند. خدا با دادن شریعت نفرت خود را از گناه به طور آشکار اعلام نمود و به قوم فهماند که برای ملاقات با خدا و داشتن حضور پرجلالش باید مقدس و بدون گناه باشند. قوم اسرائیل به اهمیت خون و قربانی نمودن یک موجود بیگناه به جهت آمرزش گناهانشان پی بردند. با عمل قربانی اهمیت حیات و مرگ برایشان آشکارتر شد. آنها دریافتند که قدرت حیات در خون است و این را دانستند که تنها راه رهایی از گناه کفاره است که تنها در عمل قربانی امکان پذیر است.
راز بزرگ در قربانی.
اولین نمونه قربانی در همان ابتدا توسط خدا در باغ عدن به جهت کفاره گناه آدم و حوا صورت گرفت. نمونه بعدی هدیه هابیل بود که حیوانی از گله اش را به حضور خدا آورد که مورد پسند خدا قرار گرفت. و نمونه دیگر قربانی نمودن قوچی به عوض جان اسحاق و همچنین قربانی نمودن یک بره بی‌عیب و نرینه یک ساله‌ای بود که باعث رهایی و نجات قوم اسرائیل از دست مصریان شد. و جلوتر نیز قانونمند نمودن قوانین قربانی که توسط خدا انجام گرفت. در تمامی این قربانی‌ها یک چیز را مشاهده می‌کنیم که به عوض جان شخص گناهکار خون بیگناهی باید ریخته شود تا شخص بتواند دارای حیات گردد. به عوض گناه یک شخص میبایست جانی قربانی میشد که در او آن گناه وجود نداشته باشد، یعنی تاوان دهنده باید بدون آن گناه باشد. پیشتر به این اشاره کردیم که قربانی برای رفع بلا و دور کردن هر خطر، بیماری و مرگی برای در امان نگه داشتن جان یک شخص صورت می گرفت. خدا عمل قربانی را طریقی برای برداشتن گناه و آزادی یک شخصی که محکوم به مرگ است قرار داد. حیوانی که برای قربانی انتخاب می شد می بایست حتما کشته و خون آن ریخته می شد و این طریقی بود به جهت کفاره گناهان. خدا در باب هفدهم کتاب لاویان اشاره می کند که
به آیه دقت کنید،
زیرا که جان جسد در خون است و من آن را برای مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. شخص گناهکار یا باید کشته می شد یا تاوان آن از طریق ریختن خون یک موجود بیگناه پرداخت می شد. با انجام عمل قربانی به نوعی این مبادله انجام می شد. جانی به عوض جانی و خونی به عوض خونی دیگر. شخص گناهکار برای داشتن حیات می بایست تاوان آن را از طریق خون پرداخت می نمود و این راهی بود که خدا به جهت کفاره گناه پیش روی انسان نهاده بود.
رد قربانی.
تا بدینجا متوجه شدیم که گناه تنها دلیل جدایی آدم از حضور خدا بود. خدا در همان ابتدای سقوط آدم نفرت خود را نسبت به گناه اعلام نمود. به واسطه گناه آدم خدا زمین را با تمامی مخلوقاتش از حضور خود دور نمود، ولی او چگونگی پرداخت تاوان گناه را در عملی به نام قربانی آشکار نمود. شریعت داده شده از جانب خدا به جهت آشکار کردن گناهان بشر بود تا به واسطه شریعت گناه آشکار شود. هرچند قبل از شریعت گناه در جهان بود، و در این خصوص پولس رسول در باب پنجم رساله خود به رومیان چنین شهادت می دهد.
به آیه دقت کنید.
زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می بود، لیکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست. با آمدن شریعت بشر گناه را شناخت، گناهانی مانند طمع، حسادت، دروغ و مانند اینها، چنان که در باب هفتم رساله رومیان نیز به این اشاره شده.
به آیه دقت کنید.
پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ هاشا، بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم. زیرا که شهوت را نمی دانستم اگر شریعت نمی گفت که طمع مورز. و اما خدا برای رهایی انسان از گناه در طول تاریخ به واسطه قربانی‌های انجام شده، ذهن بشر را با نحوه برداشت گناه آشنا نمود. قوم اسرائیل در مجموع قوانین قربانی دریافتی از خدا این را آموختند، زمانی که مرتکب گناه می شوند به نزد کاهن رفته و به ازای گناهشان حیوانی را به حضور خدا ذبح کنند تا با ریختن خون یک حیوان تاوان گناهشان پرداخت شود. اما این قوم که شریعت را از خدا دریافت نموده بودند، این قربانی ها را خار شمردند. آنها خواسته یا ناخواسته مرتکب گناه می شدند و در ازای گناه خود یک حیوان را به جهت کفاره گناهشان ذبح می کردند. آنها با توجه به این که از قانون قربانی کاملا آگاه بودند و می دانستند که حیوانی که به جهت قربانی باید ذبح می شد باید کاملا سالم و بی عیب باشد، اما قربانی های معیوب و ناسالم را به حضور خدا تقدیم می کردند. خدا شریعت را به آنها اعطا نمود تا آنها گناه را شناخته و از آن دوری کرده و مقدس باشند. اما قوم هر روز گناه می نمودند و هر روز خون یک حیوان بی گناه را می ریختند. از این روی خون حیوانات بسیاری هر روز به جهت آمرزش گناهان اشخاص ریخته می شد. آیا حقیقتاً خدا موافق ریختن خون حیوانات بی گناه بود؟ آیا حقیقتاً خون حیوانات قادر است که انسان را در حضور خدا عادل بشمارد؟ حقیقتی که کتاب مقدس به ما می‌آموزد این است که تمامی این قربانی‌ها در طول تاریخ نماد و سایه‌ای بودند به جهت آمدن و گذراندن یک قربانی بسیار بزرگتر و عظیم‌تر از خون حیوانات که یک بار برای همیشه انجام شود. فدیه‌ای که بتواند گناه تمام جهان و تمام گناهان را بردارد. اما قوم اسرائیل هر روزه حتی دانسته گناه می کردند و خون یک حیوان را می ریختند. با دادن شریعت و قوانین قربانی مربوط به گناه، خدا خواست به بشر بفهماند که همه بشر گناهکارند و هیچ انسان بی گناهی نیست. اما قوم اسرائیل به جای دوری از گناه و درک مفهوم حقیقی گناه، هر روزه مرتکب گناه می شدند. قربانی های انجام شده به حدی زیاد شد و تا به جایی ادامه یافت که خدا تمامی این قربانی ها را رد و به قوم اسرائیل صراحتا اعلام کرد که از ریختن خون گاوها و گوسفندان بیزار است. طریق و راه نجات خدا برای بشر قربانی بود، اما نه قربانی هر روزه که با ریختن خون حیوانات بیگناه همراه باشد، زیرا خون هیچ حیوانی قادر نیست انسان را در حضور خدا عادل و بی‌عیب گرداند و گناه اولیه که از طریق آدم به تمامی نسل بشر رسیده است را بردارد. قوم اسرائیل با دریافت شریعت از خدا با گناه آشنا شدند و این را دریافتند که در بند و اسارت گناه گرفتار شده و با هر بار قربانی به جهت بخشش گناهانشان باز حتی ناخواسته مرتکب به گناه می شوند. آنها این را متوجه شدند که به یک نجات دهنده نیاز دارند، نجات دهنده‌ای که آنها را از سایه مرگ رهایی دهد، نجات دهنده‌ای که بتواند برای همیشه انسان را به خدا پیوند بزند، نجات دهنده‌ای که آنها را از بند و اسارت گناه آزاد کند و ریشه گناه را از وجود انسان بردارد. تا بدینجا باید متوجه ریشه این همه گناه شده باشید. با نااطاعتی آدم، او و تمامی نسل او به زیر یوغ شیطان رفتند. آدم بنده و برده گناه شد و تمامی نسل او محکوم به مرگ شدند و خدا با اعطای شریعت قربانی خواست تا بشر را ملزم به گناه کند و نیز طریقه چگونه رها شدن از اسارت گناه را نشان دهد. با توجه به مطالب کشف شده از کتب مقدس و کلام خدا، اگر خوب به گناه انسان نگاه کنید، دو نوع گناه را خواهید دید. گناه اولیه که با نااطاعتی آدم صورت گرفت و تبعات این گناه به حدی بزرگ بود که انسان را از حضور خدا دور کرد و مرگ را برای تمام نسل او به همراه داشت، و گناه ثانویه، یعنی گناهانی که در لوای گناه اولیه و به طور روزمره انسانها مرتکب می شوند. آموزه شیطان با خود دروغ، ظلم، فسق و صدها گناه دیگر را برای انسانها به همراه داشت. پادشاه یک کشور فاسد کل کشور را فاسد می کند. حال پادشاهی زمین که به شیطان رسید، مرگ و هلاکت را با خود برای بشر آورد و هر کسی را که به او پیوند خورده باشد به سمت نابودی و مرگ ابدی می‌برد. او نه تنها آدم بلکه تمامی نسل آدم را فاسد گردانید. با ورود شیطان به درون آدم بذر گناه پاشیده شد. کلام شیطان به جای کلام خدا بر دل انسان‌ها پاشیده شد. بذری که خدا می‌پاشد، یعنی کلام خدا، در آن نیکویی، راستی، سلامتی و حیات است. اما بذر شیطان با خود دروغ، زنا، ریا، دزدی، قتل و مانند اینها را به همراه دارد. در این دنیا تمامی گناهان که از وجودیت و کلام شیطان خارج می شود به وضوح دیده می شوند. این را حتی در یک کودک یک ساله نیز می بینیم. حسادت یک کودک، دروغی که در موقع ترس میگوید و مانند اینها. گناه اولیه سلطنت شیطان در فکرهای آدم و تمامی نسل آدم است. برای همین است انسانها حتی ناخواسته گناه میکنند. در زندگیشان با دو صدای متفاوت مواجه میشوند. یک صدا آنها را به سمت نیکویی هدایت میکند و صدای دیگر به سمت شرارت و بدی.
گناه ثانویه.
با نااطاعتی آدم، شیطان به تمامی افکار آدم دسترسی پیدا کرد. تا قبل از گناه هیچ شرارتی در آدم نبود، زیرا او مقدس و بیگناه بود. اما زمانی که شیطان توانست پادشاهی را از آدم غصب کند، آنگاه شروع به پاشیدن بذر کلام خود بر روی زمین کرد. ورود شیطان گناهان دیگری از قبیل قتل، دزدی، خیانت، ظلم، جنگ و مانند اینها را به همراه داشت که ما نمونه هایی از این گناهان را برای اولین بار در قائن می‌بینیم، از قبیل حسادت، خشم، قتل. زمانی که قوم اسرائیل قوانین قربانی را از خدا دریافت نمودند، به ازای گناهی که انجام می‌دادند، برای کفاره گناهشان یک قمری یا یک بره یا یک گوساله به حضور خدا قربانی می‌کردند. قربانی حیوانات بر حسب شریعت خدا گناهان روزمره شخص گناهکار را می‌بخشید، اما در حقیقت میبایست ریشه گناه در انسان برداشته میشد تا دیگر انسان ناخواسته نیز به سمت گناه نرود. ریشه همه این گناهان در همان گناه اولیه است. اما با گناه اولیه چه باید کرد؟ چگونه گناه اولیه را از خود خارج کنیم؟ دلیل تمامی گناهان ثانویه به خاطر وجود گناه اولیه است که ناخواسته از آدم به تمامی نسل او رسید. گناهی که انسان را به بردگی و بندگی شیطان برد و او را ارباب و پادشاه تمامی انسانها کرد. پس می بایست ریشه گناه از انسان برداشته می شد تا انسان برای همیشه از گناه آزاد و از اسارت شیطان خارج می گشت. آدم می بایست به درخت حیات پیوند می خورد. اما با گناهی که انجام داد، حکمت خدا را کنار زد و به سمت حکمت شیطان رفت. حکمت خدا آسمانی بود، اما حکمت شیطان از دنیای فانی، و آدم دانسته و با اختیار شخصی خود کلام شیطان را انتخاب نمود. مشکل تمامی انسان‌ها از آدم و تمامی نسل او همین گناه اولیه است که اگر از انسان برداشته شود، انسان برای همیشه از اسارت ابلیس آزاد و از محکومیت به مرگ رهایی می‌یابد. همه انسان‌ها محکوم به مرگ هستند. خدا در کلامش چنین گفت که همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصرند. بله، همه گناه کرده اند، زیرا همه به خاطر آدم به شیطان پیوند خوردند. پس همه محکوم به مرگ می باشند. وقتی خدا به آدم گفت از میوه این درخت نخور، زیرا زمانی که از آن بخوری هر آینه خواهی مرد، نگفت که ای آدم من تو را خواهم کشت. نه، خدا جانها را نمی گیرد. این خواست او هرگز نبوده، بلکه او به آدم به طور واضح گفت خوردن از آن درخت مرگ را برای تو به همراه دارد. میوه آن درخت سمی بود. آن درخت در خود زهر کشنده داشت. به آن درخت نمی بایست نزدیک می شدند. اما چه کار کردند؟ از میوه آن درخت که سمی و کشنده بود گرفته و خوردند. حال هر کس از آن درخت بخورد خواهد مرد. این گناه به مانند یک ویروس به تمامی نسل آدم سرایت پیدا کرد. مزد خوردن از این درخت رد کردن حیات خدا و پیوستن به مرگ ابدی بود. پس میبایست ریشه گناه که خود شیطان است از وجود هر انسانی برداشته شود و انسان به طور کامل از درخت معرفت نیک و بد کنده شده تا فرصت آن را بیابد که به درخت حیات پیوند بخورد. این گناه با قربانی کردن یک حیوان قابل برداشت نبود، بلکه صحبت از یک شخصیت و یک موجودی است که آدم را به بندگی گناه کشیده است. این موجود شیطان است که با یک قربانی حیوانی ریشه‌کن نمی شود، بلکه برای خلاصی از آن به یک نیروی بسیار بزرگتر و یک قربانی بسیار عظیمتر احتیاج است که قادر باشد بشر گناهکار را برای همیشه از استیلای شیطان رهایی دهد و انسان را نه تنها از گناه و بندگی شیطان بیرون آورد، بلکه از محکومیت به مرگ ابدی نیز نجات داده و قادر باشد انسان را به درخت حیات پیوند بزند. خدا قوانین قربانی را داد تا انسانها با طریق بخشش گناهان آشنا شوند و منتظر آن قربانی اعظمی که از سوی خدا می آید و در طول تاریخ خدا در نمادهای گوناگون آن را نشان داد در ایمان بمانند. تمامی قوانین قربانی و وقایع تاریخی نماد و سایه‌ای بودند برای آمدن یک قربانی بزرگ و عظیم، قربانی که قادر باشد مسئله گناه را برای همیشه تسویه کند و آدم را از سیطره شیطان رهایی دهد، قربانی که بتواند تاوان این گناه بزرگ را پرداخت کند. دنیا به مانند زندانی می باشد که همگی مجرم و برای رهایی از آن نیاز به یک وثیقه گذار دارند. از آنجایی که تمامی بشر در این زندان گناه محبوس هستند، پس هیچ انسان آزاد از گناهی هرگز وجود نخواهد داشت که بتواند به عنوان نجات دهنده و وثیقه گذار عمل کند. وثیقه گذار و نجات دهنده حتما میبایست دو فاکتور بسیار مهم را در خود داشته باشد. اول اینکه مانند نسل آدم او نیز ثمره گناه اولیه نباشد، یا به عبارتی از این دنیای گناه‌آلود نباشد، و دوم اینکه هرگز در او خطا و گناهی یافت نگردد. به عبارتی روشن‌تر، چنین شخصی در زمین یافت نمی‌شود. در حقیقت خون هیچ حیوانی قادر به برداشتن گناه اولیه نبود و هیچ انسانی هم نمیتواند منجی انسان دیگری باشد، زیرا همه انسانها میراثدار گناه میباشند و نمیتوانند انسان را از محکومیت به مرگ رهایی دهند. پس میبایست یک قربانی بسیار خاص و بزرگتر از تمام انسانهایی که در طول تاریخ بشریت آمدند میامد، تا خون او ارزش همه انسانها و گناهانشان را داشته باشد. تمامی قربانی های انجام شده تنها نماد و سایه ای از این قربانی بزرگ بودند. در شریعتی که خدا داد کاملا روشن است که خون هیچ حیوانی حتی ارزش جان یک انسان را ندارد، و از سوی دیگر در فرمان خدا مبنی بر قربانی کردن اسحاق فرزند یگانه ابراهیم، رد یک قربانی انسانی کاملا مشهود است. این به چه مفهومی بود؟ یقیناً خدا از این فرمان علاوه بر امتحان ابراهیم منظور بزرگتری نیز داشت. ابراهیم دوست خدا بود. او به جهت قربانی برای خدا فرزند عزیز و یگانه خود را بر مذبح گذاشت. حال وقتی نوبت به خدا برسد تا برای تمام نسل ابراهیم و انسانها بخواهد قربانی بگذارد چه می کند؟ پسر یگانه ابراهیم بر مذبح قرار گرفت و از آن زنده برخاست. حال آیا وقتی نوبت به خدا برسد تا قربانی خود را برای تمامی انسانها بگذراند چه خواهد کرد؟ آیا خدا می تواند کاری کمتر از ابراهیم بکند؟ ابراهیم و اسحاق در کتاب مقدس نماد و سایه خدا و کاری بود که او برای برداشتن گناه جهان می بایست بکند.